کلاس کوچیکه. خب عرض سلام داریم خدمت دوستان عزیز. با نام خدا بحثمون رو خدمتتون داریم در خصوص بافشناسی دستگاه قلب و عروق، کاردیوواسکولار سیستم یا سیرکولیتوری سیستم، دستگاه گردشی که توی بدن ما بایستی خون و در کنار خون دم رو هم به جریان بندازه، برای مبادلاتی که باید توی بدنمون انجام بشه و راه اندازی سیستم ایمنی توسط گردش لنفی که اینجا داریم. خب میدونیم که دستگاه گردش خون خب از قلب به عنوان اندامی که باید خون رو پمپ بکنه، مجموعی از عروق خونی که باید خون رو در واقع در بدن مسیرهایی رو برای گردشش ایجاد بکنن در واقع ایجاد شده و این دستگاه همونی که اطلاع دارید دو تا سیستم گردش خون رو در بدن ما به جریان میکنه، شامل سیستم گردش خون عمومی که خون روشن از بطن چپ قلب گردش میکنه توسط آورد و انشعاباتش در بدن برگرد به سمت راست قلب، و سیستم گردش خون پولمونالی که از بطن راست شروع میشه خون تیره رو به سمت ششها میبره تا بعد از اکسیژن گیری دوباره برگردن به سمت قلب. خب توی این سیستم ما عروق خونی طبیعتاً هرچی از قلب شروع میکنیم و دور میشیم از عروق خونی درست شروع میشه رفته رفته باریکتر و در عوض تعدادشون بیشتر و منشعب‌تر میشن. بر این اساس ما عروق خونی رو میایم به دو دسته عروق درشت و عروق ریز تقسیم بندی میکنیم. ماکروواسکولیچر که از عروق ابتدایی که به عنوان عروق الاستیک ازشون نام میبریم، شریان‌های الاستیک، شریان‌های هدایتی هم روشون میگیم که باید خون رو هدایت کنن از قلب به بیرون منتقل بکنن. بعد از اون در مرحله دوم شریان‌های ماسکولار یا شریان‌های عضلانی رو داریم یا شریان‌های توزیع کننده که میان دیگه خون رو توزیع می‌کنن در سرتاسر بدن به خاطر انشعابات فراوانشون. دیوارشون هم دارای عضلات فراوانی هست، به هم خاطر هم بهشون میگیم شریان‌های ماسکولار. بعد از اون شریان‌چه‌های بزرگ رو خواهیم داشت. معمولاً یه شریان‌چه‌های بزرگ اینقدر تعدادشون زیاده و تا حدودی هم کوچیک شدن که دیگه نام آناتومیک بهشون نمیدیم، یعنی ما تا شریان‌های ماسکولار اون شریان ارتفاعی آناتومی به اسم می‌شناسیم، از اون دوران اینقدر تعداد زیاد میشه و ساختار هم کوچیک میشه نامگذاریشون نمی‌کنه. بعد از آرتریول‌های بزرگ می‌ریم توی فاز میکروواسکولیچر، عروق ضعیف که آرتریول‌ها رو داریم، شریان‌چه‌های کوچیک‌تر، مویرک ها و وریک های پس مویرکی رو خواهیم داشت. و بعد از وریک های پس مویرکی میرسیم دوباره به ماکرو واسکولیچر، وریک های کوچیک، وریک های متوسط و وریک های بزرگ که باید اون رو برگردیم. خب این تقسیم بندی هستش که ما اینجا داریم. در کنار این سیستم، سیستم لنف رو هم خواهیم داشت. سیستم لنفی که اگه خاطرتون باشه مویرک‌های بن‌بست لنفی در بافت‌های همرنگ همیشه وجود دارن. مایعی که از خون خارج شده خب بخشش توسط سیستم وریدی دوباره برمی‌گرده، اما بخشش توسط سیستم لنفاتیک هستش که درناج میشه. این سیستم لنفاتیک نه تنها داره مایع اضافی باف رو برمیگردونه، بلکه آنتیژنایی که توی این محیط ممکنه وجود داشته باشن، سلول‌های ایمنی که فعال شدن رو به همراه خودش برمیگردونه در مسیر خودش توسط گره‌های لنفاوی. این آنتیژن‌ها رو استونال به عنوان یک فیلتر میاد حذف می‌کنه، سیستم ایمنی رو تحریک می‌کنه که به راه بیفته بر علیه آنتیژن‌ها دوباره به فعالیت بشه و دوباره بعد از تصفیه این لنف به وریدهای درشت نزدیک قلب تخلیه میشه.
پس این سیستم لنفاوی ما فقط این نیست که بگیم مایع اضافی رو داره برمیگردونه، بلکه اصلا این مسیر به راه افتاده برای اینکه سیستم ایمنی ما کارش رو به درستی انجام بده که انشالله در واقع در جایگاه خودش توضیحش رو خدمتون میده.
اما ما برای عروق خونی میایم یه ساختار عمومی تعریف می‌کنیم. هر رگ خونی از نظر بافت‌شناسی شامل سه طبقه بافتی میشه. داخلی‌ترین طبقه رو بهش میگیم طبقه اینتیما یا درونی یا داخلی.
پس طبقه اینتیما رو داریم تا اینجا، بعدش طبقه مدیا، بعدش طبقه ادوانتیس یا خارجی. پس طبقه داخلی، میانی، خارجی. خب اینو شامل چی هست؟ داخلی ترین طبقه ما،
خب قرار خون درش جاری باشه. اولین لایه سلولی که اینجا لازم داریم چی باید باشه؟ بافت؟ بله. پس بافت اندوتلیوم که چی میشه؟
اصل کاری رو بل کردیم، رفتیم چسبیدیم به اون آخری ها. پس بافت پوششی سلکرشی ساده به نام اندوتلیوم.
پس یه لایه اندوتلیوم داریم. در زیر اندوتلیوم ما همیشه چی داشتیم؟
قبل از بافت همبند قشای پایه. قشای پایه رو داریم. بعد یه بافت همبند ظریف داریم اینجا که اسمش رو میذاریم ساب اندوتلیوم، بافت زیر اندوتلیومی، بافت همبند ظریف. خب در طبقه مدیا چی داریم ما؟ در طبقه مدیا به طور عمده سلول‌های عضلانی صاف رو داریم که به شکل حلقوی آرایش پیدا کردن اینا میشه. و لابلای اینها هم عناصر الاستیک، حالا یا به شکل رشته‌های الاستیک یا به شکل صفحات الاستیک حضور دارن. طبقه مدیا عضلاتش خب با انقباض خودش میتونه قطر رگ رو کم بکنه. یا وقتی که از درون فشار زیادی خون بهش اعمال میشه توسط عناصر الاستیکش مقدار کش میاد، یه مقدار لومن متصل میشه، دوباره فشار که برداشته شد برمیگرده به سر جای خودش. پس یه مقدار قدرت اتساع و انقباض رو ما اینجا داریم. و در نهایت طبقه ادوانتیس یه بافت همبند متراکم نامنظمه
که رگ ما رو از بیرون احاطه کرده و اون رو توی بستر بافتی قرار داده. این ادوانتیسه، بیاد رگ رو احاطه میکنه و وصلش میکنه به بافت های اطراف. رگایی که زیر پوستمون میتونیم ببینیم، خب اگه دقت بکنید خیلی قابلیت جابجایی ندارن. چرا؟ چون توسط این بافت همبند به مثلا بافت اطرافشون تقریبا متصلن، در واقع زیاد جابجا نمیشن. خب پس با این حساب سه طبقه بافت ما داشتیم: اینتیما، مدیا و ادوانتیس. بله؟ ساب اندوتلیوم جزء طبقه اینتیما است. پس طبقه اینتیمای ما حداقل میگیم که دو لایه داره، یه بافت اپیتلیوم داشت، یه بافت ساب اندوتلیوم داشت. خب اما یه چیز دیگه، این دو تا لایه سبزرنگ تو این شکل شماتیک ما، یا اینجا این لایه سیاه رنگ مرواج، اینجا این لایه های سیاه رنگ، دو تا تیغه الاستیک هم اینا. تیغه الاستیک داخلی، تیغه الاستیک خارجی. یه تیغه الاستیک از جنس عناصر الاستیک متخلخل، همینطور که میبینید منافذی داره، بین تیغه الاستیک داخلی بین این تیما و مدیا قرار میگیره، تیغه الاستیک خارجی بین مدیا و ادوانتیس قرار میگیره. خب اینا باز به اون الاستیسیته رگ ما کمک میکنن. منافذی هم که درونشون وجود داره کمک میکنه که مواد بتونه از لابلای این تیغه عبور کنه. بالاخره مواد تغذیه‌ای از داخل به سمت جداره بایستی وارد بشن. خب پس لایه‌هایی که ما داریم برای عروق خونیمون اینایی هستن که خدمتتون گفتیم. توی این تصویر ببینین، الان اومدیم اینجا رو بزرگ کردیم، لایه الاستیک داخلی این میشه، میبینین این قرمز پررنگ که کاملا هم مواجه. لابلای لایه مدیا اینا سلول‌های عضلانی هستن، هسته سلول عضلانی، اینا هم باز تیغه‌های عضلانیه که لابلاشون تیغه‌های ببخشید الاستیکه که لابلای سلول‌های عضلانی حضور داره. این هم که بافت همبند متراکم ادوانتیس هستش. اندوتلیوم اینقدر ظریفه که به خوبی شما اینا میشن، اینا میشه هسته سلول اندوتلیوم. اینا ظریفن، یه خورده سخت میتونیم ببینیمشون. خب یه نکته، رگایی که دارنشون باری که توسط خونی که درونشون داره جاری هستش میتونه کل دیواره تغذیه بشه. اما رگ‌های یه جداری قطوری دارن. حالا این یه قاچ از رگ ماست. ببین چرا جداش قطوره؟ خب همچین رگ نمی‌تونه کامل تغذیه بشه از داخل. جالبه خود رگ‌ها همچین رگ‌های درشتی رگ تغذیه کننده دارن. به اینا میگیم وازوازورون، رگ رگ. خب این رگ رگ میاد توی ادوانتیس منشعب میشه، نفوذ میکنه، میاد تا تقریبا قسمت‌های خارجی مدیوم نفوذ میکنه. بنابراین از بیرون رگ رگ داره جدار رو تغذیه میکنه، از داخل هم خون داخل رگ داره خودش رو تغذیه میکنه. دیگه چی؟ عصب اینجا لازم داریم. ما برای بازو کانسترکشن زمانی که فشار خونمون میفته پایین، رگ ها بایستی منقبض بشن، فشار خون رو ببرن بالا. پس اعصابی رو داریم که این اعصاب میان دوباره توی ادوانتیس منشعب میشن، میان تا تیغه الاستیک خارجی دیگه داخل تر میان
و از اینجا زمانی که تحریک میشن نوروترانسمیترشون آزاد میشه. سلول های عضلانی طبقه مدیا وقتی که تحریک شدن، حالا توسط گپ جانکشن هایی که با هم دیگه دارن بقیه سلول ها رو هم تحریک میکنن، رگ ما میتونه منقبض بشه. یا بعضی از جاها نوروترانسمیتری که آزاد میشه باعث ریلکس شدن سلول های عضلانی میشه، در نتیجه رگ ما از اون حالت انقباض خودش خارج میشه، خون بیشتری رو از خودش عبور میده. پس در واقع عروق خونی تا لایه های مدیا نفوذ میکردن، ولی اعصاب دیگه به مدیا نفوذ نمیکنه و نوروترانسمیترشون میاد عضلات رو به این ترتیب تحریک میکنه. خب این از ساختار کلی که ما برای رگ‌های خونی داریم. منتها ما اومدیم رگ‌های خونی رو تقسیم بندی کردیم. اولین رگ خونی ما شریان الاستیکه. شریان الاستیک شریان‌های درشت نزدیک قلبن که تعداد تیره‌های الاستیکشون زیاده. این رشته‌های زرد رنگ، یادتونه این تصویر با این رشته‌های سیاه رنگ، اینا همش لایه‌های یا تیره‌های الاستیکه. در شریان‌های الاستیک مثل آورد و شاخه‌های اصلی اون لایه‌های الاستیک فوق‌العاده زیاده. بین 40-70 لایه الاستیک ما داریم. لابلای اینها هم سلول‌های عضلانی قرار می‌گیرن. خب اینجا طبیعتاً این رگ‌ها رگ‌هایی هستن که در حالت دیاستول بطنی، در حالت بخش سیستول، خون زیادی به درونشون داره پمپ میشه. پس باید بدونن توسعه پیدا کنن. وقتی که قلب به حالت دیاستول میره، اینا با برگشتن به سر جای اولشون دوباره به جلو رودن خون هم دارن کمک میکنن. یعنی یه مقدار اون ضربان خون رو از اون شدت بالا پایین شدن ضربان خون اینا میتونن در واقع کاهش بدن این شدت رو. خب همچین رگ‌هایی در واقع لایه اینتیمای نسبتاً قطوری دارن. مدیاشون که توضیح دادیم عمدتاً لایه‌های الاستیکه. لایه ادوانتیسشون هم همون وقت همبند متراکمیه که گفتیم. در همه لایه ها هم ما عناصر الاستیک رو به نسبت زیاد داریم، چون همشون باید به همراه هم بتونن منفصل بشن و برگردن سر جای اولشون. خب اینجا ما ببینید تیغه الاستیک داخلی و تیغه الاستیک خارجی رو هم داریم، منتها از اونجایی که شبیه بقیه تیغه های الاستیک مدیا هستش خیلی قابل تشخیص نیستن. خب میریم جلوتر، میرسیم به شریان‌های عضلانی.
گفتیم اینا رو به این خاطر بهش میگیم شریان عضلانی که توی طبقه مدیاشون، توی طبقه مدیا عمدتاً مهمترین چیزی که داریم عضلیه صافه. تیغه‌های الاستیک رو هم دارن، ولی ببینید خیلی کمتر. تیغه الاستیک داخلی دارن، تیغه الاستیک خارجی دارن. خب اینا شریان‌هایی هستن که بیشتر میتونن با انقباض خودشون یا با ریلکس شدن خودشون فشار خون رو برای ما کنترل کنن. اونجا چون تعداد عضلات کم بود خیلی شریان‌های الاستیک نمیتونن منقبض بشن، ولی اینجا چون عناصر عضلانی بیشتره در زمان لزوم با انقباض خودشون میتونن بازو کانستراکشن ایجاد کنن، فشار خون رو بالا ببرن. با ریلکس شدن خودشون میتونن وازودایلیشن ایجاد بکنن و فشار خون رو برای ما در واقع کاهش بدن، که اینا تحت تاثیر اعصابی هستش که گفتیم به عروق خونی میرسه.
خب میریم جلوتر، میرسیم به آرتریول ها، شریانچه ها.
شریانچه ها همین ساختار سه طبقه ای رو دارن، منتها خب دیگه طبیعتا خیلی ظریف‌تر. طبقه
اینتیماشون شامل اندوتلیوم هستش، ساب اندوتلیوم ظریف. طبقه مدیا شامل چند داره، فقط سلول عضلانیه. طبقه ادوانتیسشون هم فوق العاده ناچیزه. خب قطرشون هم دیگه طبیعتاً خیلی کمتر هستش. هی داره منشعب میشه سیستم عروقی و عرض به خدمتتون رگ‌ها کوچیک‌تر و کوچیک‌تر میشن، طبیعتاً جداره‌ها هم ظریف‌تر خواهد شد. خب بعد از آرتریول ها ما میرسیم به عرض به خدمتتون مویرگ‌ها. خب مویرگ‌ها دیگه عروقی هستن با قطر فوق العاده کم، بین در واقع 7 الی 12 میکرون هم میگن قطرشون میتونه برسه. اینقدر لومنشون کوچیکه که ببینید یه سلول خونی که میخواد عبور کنه حتی گاهی اوقات باید یه خود خودش رو جمع جور کنه که بتونه از این لومن عبور بکنه. اندوتلیومی که اومده اینجا در واقع مویرگ رو برای ما ایجاد کرده، خب مجموعه از سلول‌های پوششی سرطشی پیوسته هستن که میان لومن رو برای ما ایجاد میکنن. جایی هم که هسته وجود داره یه مقدار متورم شده، شکم داده به داخل لومن. جایی که هسته رو نداریم سیتوپلاز فوق العاده ظریفه برای اینکه تبادلات با سرعت بالایی انجام بشه. خب تبادلات میتونن از قانون انتشار استفاده بکنن، میتونن اندوسیتوز اندوسیتوز بشن، یعنی از یه طرف یه سری مواد اندوسیتوز بشه بیاد یه وزیکل داخل سیتوپلاز و از این طرف اگزوسیتوز بشه، چیزی که به عنوان وسیل در واقع ترانسایتوز هم بهش میگفتیم. خب دیگه چی داریم اینجا برای مویرگ‌های ما؟ آزالنینا رو هم دارن، یک لایه بومتر. اینها تحت عنوان مویرگ‌های پیوسته ازشون نام میبریم،
مویرگ‌های پیوسته‌ای که در اکثر بافت‌های ما اینها حضور دارن.
یک مویرگ پیوسته یک اندوتلیوم کامل یک بازال لامینای
کامل و ممتد داره. سیتوپلاسمش خب ظریف هست در جاهایی که هسته وجود نداره، وزیکل های سیتوپلاسمی رو داره، سلول ها با همدیگه تایت جانشن دارن برای اینکه مواد از لابلای سلول ها عبور نکنه، عمدتاً از درین سیتوپلاسم رد بشه که اندوتلیوم روشون نظارت بکنه چه ماده‌ای داره منتقل میشه. خب این مویرگ های پیوسته رو ما توی عضلات، توی بافت های عصبی، توی غدد بروندینز و خیلی از جاهای بدنمون داریم. یه سری جاها تو بدنمون داریم که باید سد خونی بافتی ایجاد بشه. یعنی چی؟ مثلا توی سیستم عصبی ما، خب نورون ما خود داده حساس هم نسبت به پاتوژن ها و اگر از یه نورونی دیگه از بین بره که به این ساده یا جایگزین نمیشه، پس ما احتیاج داریم که سطح خونی عصبی ایجاد بشه، اجازه نده مواد مضر احتمالی موجود در خون بیان توی مغز ما وارد بشن. در همچین جاهای مویرک ها از نوع پیوسته هستن، تعداد تایت جانکشن هاشون هم با همدیگه فوق العاده بیشتر میشه و همین مواد عبوری فقط از درون سیتوپلاسم میاد میشه که بتونن نظارت خیلی بیشتری رو داشته باشه. پس در سطح‌های خونی بافتی مثل سطح خونی عصبی، مثل سطح خونی تیموسی که بعداً براتون میگیم، یه همچین داستانی رو ما داریم. خب اما دسته بعدی مویرگ‌های ما مویرگ‌های منفذدار. مویرگ‌های منفذدار یعنی اینکه در بعضی از جاها سیتوپلاسمشون می‌بینین غشاء داخلی با قشای خارجی به هم رسیدن، یه منفذ ایجاد شده، منتها این منفذ ما در واقع یه دیافراگم گلیکوپروتئینی هم داره. پس منافذ متعددی توی سیتوپلاسم داریم
که سرعت نقل و انتقال مواد رو میتونه بیشتر بکنه، منتها دیافراگمی هم که اینجا وجود داره باعث میشه که این مواد از نظر سایز تعیین بشه چه موادی با چه سایزی عبور بکنن یا اینکه عبور نکنن. پس این رو اینجا ما خواهیم داشت. قشای پایی هم همونطور که می‌بینید اون خط مشکیه کاملا ممتده. ما اینجور خب مویرک‌ها طبیعتاً میزان تبادلات و سرعت تبادلاتشون خیلی بیشتر از مویرک‌های خطیه. اینا رو توی کلیه داریم، توی روده داریم و توی غدد اندوکراین که بایستی هورمون‌هایی که ترشح شده سریع وارد خون بشن. پس اینا میگیم مویرگ‌های منفذدار دارای دیافراگم.
یه دیافراگم داشتن برای اون منفذی که وجود داشت. اما یه نوع خاصی از این میرک ها رو داریم که به همین شکل منفذدار هستن و دیافراگم هم ندارن، بنابراین مواد دیگه به آزادی میتونه از میرک خارج بشه. این میرک خیلی اختصاصیه و اون فقط یه جا تو بدنه میداریمش، توی گلومرول های کلیوی. گلومرول های کلیوی با این حساب میرک هاشون از نوع منفذدار فاقد دیافراگم خواهد بود. خب اما آخرین نوع میرک تحت عنوان میرک سینوزوئیدی بهش میگیم. میرک های سینوزوئیدی ببینید شبیه آبکش میبینن، هم سیتوپلازمشون داره یه منفذ زیادیه، هم جایی که دوتا سلول به هم میخواد متصل بشن بینشون فاصله میفته، هم بازال لمیناشون هم ممتد نیست. تا اینجا همه بازال لمینای ممتد داشتن، اینجا ما بازال لمینای ممتد دیگه نداریم. اگه داخل این میرک ها رو نگاه کنیم شبیه آبکش میبینن، راحت نه تنها مواد بلکه حتی سلول ها هم میتونن مبادله بشن. خب ما اینا رو تو جاهایی داریم که به خصوص تبادلات پلاسمایی خیلی بالایی لازم داریم، مثل کره، یا تبادل سلول بین خون و آب لازم داریم، مثل عرض خدمتتون تحال و مغز استخوان. پس در همچین جاهایی ما مویرک های سینوزویدی رو داریم. خیلی اینا قطورترن نسبت به مویرک های دیگه، یعنی لومن بزرگتری رو دارن، تا 40 میکرون ممکنه قطرشون برسه و تبادلات رو به این ترتیبی که خدمتون توضیح دادیم میتونن انجام بدن. خب اما یه نکته ببینید، ما از شریان ها اومدیم، شروع کردیم تقسیم بندی ها رو گفتیم، رسیدیم به مویرک ها. مویرک ها ایجاد میشن، بعدش به دنبالش چی رو داریم؟ ورین ها رو داریم. خب اولا یه نکته این که جایگاهی که یک شریانچه میخواد به بستر مویرکی تقسیم بشه، ما آخرین رگی که تو اینجا خدمتی توضیح داریم گفتیم آرتریول یا شریانچه کوچیک. معمولا در ورودی بستر مویرکی یه شریانچه دیگه داریم به نام مت آرتریول. مت آرتریول ها مثل یه دروازه ورودی قابل کنترل عمل میکنن، یه تعداد سلول عضلانی حلقوی دارن مثل اسفنکتر که زمانی که لازمه باز میشن اون وارد بستر مویرکی میشه، از این طرف میاد وارد ورین. اما موقعی که بدن نیاز نداره اینا رو دستور انقباض میده، وقتی بسته میشه دیگه خون اصلا وارد بستر مویرکی نمیشه. پس متاتریول ها کنترل کننده ورود خون به داخل بستر مویرکی خواهند. خب مگه اینجا ما چی احتیاج داریم؟ این به این خاطر ایجاد شده که گاهی اوقات ما بین یه شریان و یک ورین یه سری مسیرهای میانبر داریم، تحت عنوان آناستوموس‌های شریانی وریدی بهش می‌گیم. آناستوموس‌های شریانی وریدی یه رگ متوسطه که شریان رو میاد وصل می‌کنه به ورین. بنابراین اینجا ما متاتریولی که داریم، اگه متاتریول باز باشه این شریان بسته باشه، اون وارد بستر مویرکی میشه. اگه بالعکسش رخ بده، یعنی متاتریول ها اینجا رو ببندن، اینجا لومن باز بشه، خون به جای ورود به بستر مویرکی سریعا میره وارد ورید میشه و دیگه تو بستر مویرکی وارد نخواهد شد. خب این تنظیم خیلی مهمه برای بدن ما. ما تو بدنمون برای تنظیم فشار خون، تنظیم دمای خون، در واقع خیلی از مواقع برای تنظیم خونرسانی، اینکه کجا خونرسانی بیشتری داشته باشه یا کجا کمتر باشه در اون وضعیت فیزیولوژیکی خاصی که هستیم، از این سیستم خیلی استفاده میکنیم. یه مثال سادهش برای اینکه تو ذهنتون ببینه، توی پوست ما توی درموپوست بود مقدار زیادی از این آناستوموس و این سیستم ها داریم. خب توی سرما، هوای سرد، ما از اتاق گرم همش میریم بیرون می‌خوام یه تحقیق بکنم. اولین اتفاقی که می‌افته، خب هوا فلان خیلی گرمه، از اتاق گرم رفتیم بیرون تو سرما. صورتمون چی میشه؟ قرمز میشه. چرا؟ چون پوست یه دفعه سرد میشه، بدن خیلی گرمه. میاد عمده بسترهای مویرکی پوست رو باز می‌کنه که خون زیادی واردش بشه، پوست رو برای ما گرم می‌کنه. خب شروع می‌کنیم برف‌بازی. 10 دقیقه، یه رو، 20 دقیقه، نیم ساعت، آروم آروم بدن داره دماش رو از دست میده، داره سردمون میشه. حالا چی میشه؟ این دفعه پوستمون، صورتمون شروع میکنه به آروم سفید شدن، رنگ قرمزیش میپره. چرا؟ چون بدن میبینه اگه بخواد همه مولکول پوست رو باز نگه داره، پوست رو گرم کنه، خود بدن داره دمش رو از دست میده. میاد قضیه رو برعکس میکنه، این آناسومزها رو باز میکنه، مولکول‌ها رو میبنده، خود به جای اینکه بیاد تو پوست، پوست رو گرم کنه و در عوض سرد بشه خون، بلافاصله از شریان وارد ورید میشه، برمیگرده به عمق بدن که گرماش رو از دست نده، در عوض پوست دیگه اون خون رسانی قبلی رو نداره، شروع میکنه به سرد شدن.
پس با این حساب، با این فرایند میتونه دمای بدن رو اینجا برای ما تنظیم بکنه. نه اینجوری نداریم، برعکسش رو بیشتر داریم. در واقع برعکسش رو زمانی داریم که ما وقتی که فشار خونمون میفته، اولین حالتی که تو شخصی یهو رنگش پرید. چرا؟ فشار خون اومده پایین، بدن میاد چیکار میکنه؟ با راه اندازی سیستم سمپاتیک خونرسانی به مثلا دستگاه گوارش، خونرسانی به پوست رو ضعیفش میکنه، این خونرسانی کمتر بشه، خون بیشتر بیاد به سیستم عصبی برسه. من نمیدونم همچین چیزی ندیدم. حالا کاش از اساتید فیزیولوژی بپرسید بهتر جوابتون رو میدن. خب پس ببینید اینجا بدن میتونه مدیریت بکنه میزان خون رو و خونرسانی به نواحی مورد نیاز رو در هر شرایطی که ما داریم. خب وقتی که غذا میخوریم خون بیشتری باید به سمت دستگاه گوارش بره که دستگاه گوارش کارش رو انجام بده، سیستم پاراسمپاتیک میاد این کار رو انجام میده، در عوض خون کمتری به مغزمون میرسه، تقریبا یه مخمون تعطیل میشه، بعد از نهار میایم سر کلاس هم داریم چورت میزنیم، چیشی به درده نمیشیم که استاد مرحبه چی داریم طبیعی هست، اگه این اتفاق نیفته باید شک بکنیم. خب پس این یه سری در واقع آناستوموز ها بین سیستم شریانی و سیستم هست. اما نکته دیگه سیستم های پرت هستش. ببینید ما در سیستم های مویرگی طبیعی شریان میاد مویرگ ورید، در سیستم های پرت شریان میاد یه بستر مویرگی اولیه ایجاد میکنه، بعد یه رگ واسط ایجاد میشه، دوباره سیستم مورگی ثانویه و بعد برین رو ما خواهیم داشت. این سیستم های پر میتونه باعث بشه اون عواملی که اینجا وارد خون شدن بیان در دسترس این محیط قرار بگیرن و بعد برگردن به سمت خون. توی سیستم گوارشمون ما این رو داریم، مورگی که اطراف معده و روده ها هستن مواد غذایی رو که جذب میکنن توسط یه برید به نام برید پر میان میریزن تو کبد، تو کبد دوباره به مورگ تبدیل میشن، مواد رو در دسترس کبد قرار میدن و بعد خون کبد توسط برید مربوط تغذیه میشه. پس سیستم های پر دو تا میتونیم بگیم بستر مورگی هستن که به دنبال همدیگه به این شکل قرار میگیرن. خب بعد از بستر مویرگی اولین رگی که سر کلش پیدا میشه وریچه های پس مویرگی هستش، پست کپیلاری ونول ها. پست کپیلاری ونول ها خب اولین رگهای کوچیکی هستن که ما داریم، اینا هم جداره نازکی رو دارن و عرض خدمتون خیلی کوچیک میتونن به خاطر اینکه سرعت خون درشون کم هست و جداره شون هم نازکه میتونن در تبادل شرکت بکنن. پس دقت بکنید علاوه بر مویرک ها پست کپیلاری ونول ها هم به عنوان رگ های تبادلی ما هستند، رگ هایی که میتونن مواد بین خون و بافت رو برای ما مبادله بکنن، هم سرعت خون پایینه هم اینکه در واقع دیوار نازک هستش. بعضی از پست کپیلاری ونول ها رو ما داریم که عمل دیاپدز هم ازشون انجام میشه. دیاپدز یعنی اینکه گلبول های سفید میان میچسبن به سقف اندوتلیوم، از لابلای سلول های اندوتلیومی و دیواره خارج میشن، میان وارد بافت میشن. خب در واقع گلوبول های سفید اگه یادتون باشه تو بافت همبند خونده بودیم، این اصلا باید همیشه از خون خارج بشن برن تو بافت خارج شد را انجام بگن. پس مهمتر جایی که میتونن از گردش خون خارج بشن همین پست کپیلاری ونول ها هستش که این اتفاق میفته. خب
میریم وریدها آروم آروم دارن درشت میشن، وریدهای متوسط، وریدهای بزرگ. ورید متوسط، ورید بزرگ. در وریدهای متوسط ببینید لایه های عضلانی نسبتاً کمه، در وریدهای بزرگ لایه های عضلانی مدیا کمه. اما یه اتفاقی دیگه افتاده، در ادوانتیس هم ما سلولهای عضلانی رو خواهیم داشت، منتها سلولهای عضلانی ادوانتیس به شکل تودی قرار میگیرن. میبینید توی مدیا سلولها حالت حلقوی دارن، در ادوانتیس سلولها حالت تودی دارن و جداره رو استحکامش رو تأمین میکنن. اما دیگه انقباض اینا خیلی باعث بسته شدن وریدها نمیشه. به طور کلی ما اگه بخوایم شریانها و وریدها رو با هم مقایسه بکنیم، اگه یه شریان و یک ورید که قطر بیرونیشون تقریباً هم اندازه است رو کنار هم بذاریم، چند تا تفاوت و عمده داریم. در شریانها جداره خیلی قطع‌تره و بیشترین قطر مربوط به مدیا هستش، بنابراین استحکام خیلی بیشتری داره. اما در ورید جداره ضعیف‌تره و باز بیشترین قطر از اون سه تا طبقه این دفعه مربوط میشه به ادوانتیس. پس بیه وریدها ادوانتیس قطع‌تر هست. نکته بعدی لومنشونه دیگه. خب مسلما اینجا وقتی که جداره ضعیف‌تره لومن وسیع‌تری داره، وریدها لومن وسیع‌تری رو دارن و اصلا ما وریدها رو به عنوان رگ‌های ذخیره‌ای بدن هم ازشون نام میبریم، چون در هر لحظه مقدار خونی که تو وریدهای ما وجود داره نسبت به خونی که جاهای دیگه هستش خیلی بیشتر هست و مقدار زیادی ما خون رو توی وریدهامون خواهیم داشت. خب وریدها باید آروم آروم خون رو به سمت قلب بیارن، ولی که اینکه پایین تر از سطح قلب قرار گرفتن برای اینکه خون رو به سمت بالا، خب بیشتر در حالت نشسته یا ایستاده میگیره، درسته؟ پس همیشه باید این خون برخلاف جریان جاذبه به سمت بالا بیاد. ضمن اینکه سرعت خون تو میدنها اینقدر کم شده که واقعا نیروی پشت سر خون داخل ورید خیلی کم هست، این نیرو خیلی آنچنان نیست که بتونه بر جاذبه هم غلبه بکنه. بر این اساس ما ببینیم که توی وریدهامون یه سری دریچه ها رو داریم. اینجا الان پایین وریده، اینجا بالاست. یه سری دریچه های لایه کبوتری رو داریم. این تیما میاد قوس میزنه به داخل، یه دریچه رو ایجاد میکنه. خب این دریچه اگر کل رگمون از تحت فشار قرار بگیره، خونی که این پایینه لطفی دریچه رو کنار میزنه به سمت بالا میده. اما اگه خون قرار باشه برگرده، این خون میخواد از اینجا برگرده پایین، وقتی خون داره میاد پایین لطفی دریچه رو به سمت هر چفتش میکنه، اجازه پایین اومدن پیدا نمیکنه. ما در دو خصوص اندامهای تحتانی لابلای عضلاتمون وریدهایی که داریم دارای تعداد زیادی از این دریچه ها هستن. این که میگیم پا قلب دوم یعنی چی؟ یعنی ما به ازای هر قدمی که برمیداریم، هر انقباضی که توی عضلات رخ میده، هی داره این رگ ها تحت فشار قرار میگیرن، با کمک دریچه هاشون خون رو به سمت بالا میان و منتقل میکنن. اگه ما مدت طولانی بشینیم تحرکی نداشته باشیم، خب تو اتوبوس چند ساعت میشینیم، تو هواپیما چند ساعت میشینیم، درسته؟ وقتی که میخواییم پیاده شیم حس میکنیم کفشمون به پامون تنگ شده. تجربه کردیم فکر کنم خیلی. چرا؟ چون این حرکت رو نداشتیم، خون با سرعت کمتری اومده، در میرگ ها مقدار زیادی ادم ایجاد شده، مقدار زیادی مایع وارد باف شده، پا متورم شده، کفش برامون تنگه. ولی به محض اینکه پیاده میشیم یه چند دقیقه قدم میزنیم، این بازگشت به درستی انجامش دوباره مشکل برقرار میشه. پس این به عینه میتونید خودتون عمل کرده دریچه های لایه کبوتری رو به این ترتیب اهمیتشون رو بهش پی ببرید. خب اما در کنار این سیستم ما گردش لمس رو هم داشتیم. در گردش لمس گفتیم مونرهای بن‌بست شروع میشن، رفته رفته وریدها وریدهای لنفاتی رو خواهیم داشت. ساختار رگ‌های لنفاتی خیلی شبیه وریدها هست، حتی ساده‌تر و دیوارهای کوچیک‌تر و ظریف‌تری رو دارن. اینها هم دریچه‌های لایه‌کبوتری رو زیاد دارن، چون فشار
در گردش لنف خیلی فشار همودینامیکی وجود نداره. بنابراین ما با رگ‌های ساده تر از مورگ در به طرف هستیم و دریچه های لانی کالوتری که بتونیم مایه جذب شده رو با فشارهای بافتای اطراف رفته رفته به سمت بالا و به سمت مقصد برامون منتقل بکنه. خب از مشکلاتی که ممکنه توی عروق ما رخ بده، یکی بحث آنوریسم هستش. اگه شریان ها دچار گشاد شدگی و ضعف دیواره بشن، شریان ضعیف بشه، فشار خون داخلش هی باعث بشه این گشادتر و گشادتر بشه، در فشار خون خیلی به ما در واقع برای مشکل ایجاد میکنه، آنوریسم بهش میگیم. گاهی اوقات ضعف دیواره ممکنه اینقدر شدید باشه که فشار در باعث پارگی رگ بشه. خب اگه توی شریان‌های دروش کاری رو بگیر قدرتاً خوبه ده خطرناک هستش که شدیدترینش ممکنه توی آورد باشه که مرد حتمی هست اگه این اتفاق بیفته. اما آنوریسمی که توی وریدها رخ میده، خب ما اینو توی وریدهای سطحی اندام تحرانی زیاد میبینیم، همون چیزی هست که بهش میگیم واریز. وریدهای سطحی چون یه حمایت هم میشن تحت فشاری که وجود داره دایره میشن، متصل میشن، بنابراین ما دچار واریز میشیم.
خفگی
چرا؟ نه اونقدر، چون آهور تقریبا پایینه دیگه. یه مقدار ممکنه رو خوب ورود و خروج هوا تأثیر بگذاره، ممکنه. آره خب، یا بسته شدن. ببینید زمانی که دیواره به خصوص طبقه اینتیما در اثر عوارضی که بهش اعمال میشه شروع میکنه به قطور شدن، بافت همبند به همراه سلول‌های عضلانی و ماکروفاژ‌هایی که مقدار زیادی چربی رو خودشون ذخیره کردن، بیان در اینتیما تجمع پیدا می‌کنن، آروم آروم لومن رگ رو کوچیکش می‌کنن که این حالت در واقع باعث رفته رفته بسته شدن رگ ممکنه بشه، اتفاقی که توی سکته ها رخ میده. بسته شدن رگ های تغذیه کننده یک ناحیه خاص باعث سکته یا انفارکتوس اون ناحیه خواهد شد. خب میریم سراغ قلب.
قلب هم دقت بکنیم دنبال یک اندام در سیستم گوارش از نظر ساختاری از همین سه طبقه بافتی که خدمتتون گفتیم داره تبعیت میکنه، منتها اسامی رو ما تا حدودی عوض کردیم. طبقه داخلی رو بهش میگیم اندوکارد، طبقه میانی میشه میوکارد، طبقه خارجی میشه اکیکاردیوم. با این توضیح که یه طبقه ساب میوکاردیوم و ساب اپیکاردیوم هم اضافه میشه.
حالا اینا چی هستن؟ خدمت رو میگم.
اندوکارد خب داخلی ترین طبقه است. پس ما در داخل طبیعتا باید یک لایه اندوتلیوم رو داریم، یه بافت همبند ساب اندوتلیوم. اما در زیر این یه محدوده داریم به نام ساب اندوکاردیوم. ساب اندوکاردیوم اون جایی هستش که رگ‌ها، اعصاب و سلول‌های سیستم هدایتی قلب، چون این سیستم هدایتی قلب رو باید ضربان رو تولید بکنه و ایمپانس ها رو تحویل رو توضیح بکنه در قلب وجود داره. این سیستم هدایتی که شامل سلول های گرهی، رشته های بین گرهی، رشته های پورکنج میشه، همه این ها توی این طبقه ساب اندوکاردیوم
حضور دارن به همراه عروق و به همراه یه تعداد اعصاب. خب طبقه میوکاردیوم رو خب دیگه همشو بلد میشه.
طبقه میوکاردیوم به طور عمده میشه هم عضله قلبی، سلول‌های عضله قلبی، لابلای سلول‌ها با مویرگ‌های فراوانی رو داریم، یه مقدار هم بافت همبند ظریفی شبیه همون اندومایسیومی که تو عضله اسکلتی خدمت می‌گفتیم. پس این میشه طبقه مایوکاردیوم که دیگه چون
عضله قلب رو کاملا میشناسین من دیگه جزئیاتش رو براتون تکرار نمی‌کنم.
اما اپیکاردیوم چی میشه؟ اپیکاردیوم تو آناتومی
بهش چی میگفتیم؟ یادتون میاد؟ آها، شروعشون فیلدگیم دایریش احشایی پریکارد سروزی. پس اگه پریکارد سروزی بود این باد کنکه باشه، درسته؟ وقتی مشتمون رو داخلش میکنیم، لایهی که به مشتمون که قلب باشه میچسبه، این میشه پریکارد سروزی و در واقع لایه احشاییش. پس به این حساب یه لایه که ما داریم، این لایه که الان سطح مشتمون رو بشونده از بیرون داره قلب رو احاطه میکنه، خودش یه لایه که باز پوشش سنگفرشی ساده داره که بهش این دفعه میگفتیم اسمشو چی میذاریم؟ نه، این بافت سنگفرشی ساده که پرده سلوزی رو احاطه میکنه. چی؟ آها، بلند این مزوتلیوم. پس یه لایه مزوتلیومه، زیر شباب در انبر میداریم. حالا این سه روز که بیاد میچسبه به قلب، زیرش یه لایه ساب اپیکاردیوم هم داریم که حاوی عروق خونی، انشعاباتش و چربیه. پس چربی که دور قلب هستش، عروق خونی که اطرافش وجود دارن، اینا همه در اون لایه ساب اپیکاردیوم حضور خواهند داشت. خب ما توی قلبمون اسکلت فیبری هم داریم. اسکلت فیبری یه بافت همبند متحرک نامنظم حاوی کلاژن فراوان که باعث میشه رنگ روشن داشته باشه. این اسکلت فیبری خب دو کار مهم باید در قلب انجام بده. یکی این که یک لایه مستحکم رو ایجاد کنه که زنجیرهای عضلانی به این متصل بشن، بیان دور بزنن برگردن، بطن رو ایجاد کنن. زنجیرهای عضلانی متصل بشن برن دور بزنن بیان دوباره برگردن، بهش متصل بشن بطن رو ایجاد بکنن. پس یه نقش ساختاری داره. و علاوه بر این که در مرز بین دهلیز و بطن قرار گرفته، درون لطهای دریچه‌های قلبی هم فرو میره. وسط این لطه ها، لطه دریچه، بافت همبند متراکم اسکلتی وجود داره که بهش استحکام بده که با حرکاتش دچار پارگی و شکستگی نشه. کار مهم دیگه که داره انجام میده اینه که میاد سلول های بطنی و دهلیزی رو از همدیگه عایق میکنه. خب ما میدونیم که عضله قلبی با همدیگه با گپ جانکشن ارتباط داره. اگه قرار بود عضلات دهلیزی با بطنی سلول‌هاشون با هم گپ‌جانکشن داشته باشن چی میشه؟ وقتی که دهلیز منقبض میشه، بطن هم همون موقع منقبض میشه. پس بعد یه عایق بین اینا قرار بگیره، دهلیز جدا منقبض بشه، بطن جدا. اون عایق همین اسکلت فیبری خواهد بود که حالا باعث میشه اون سیستم هدایتی کرن پیس میکر انقباضات اولیه رو ایجاد بکنه. این ایمپالس در دهلیز ها ابتدا منتشر بشه، دهلیز ها اول منقبض بشن، خون به داخل بطن بره، بعد گره دوم با یه تأخیر بیاد از طریق دسته هیز، دستجات اینترونتریکولار و بعد پورکنج انقباضات رو به بطن منتقل بکنه و حالا بعد هم بتونه منقبض بشه. دقت بکنید بچه ها، همه این سلول هایی که گره رو ایجاد می کنند، رشته های بین گره رو ایجاد می کنند، باندل اینترونتریکولار، هیز و سلول های پورکنج رو ایجاد می کنند، اینا همشون سلول عضلانی قلبی تغییر شکل داده است. یعنی منشأشون از همون عضله قلب، این سلول ها تغییر شکل پیدا کردن، رنگ پریده تر هم. چرا؟ رنگی کمتری دارن چون که عناصر انقباضیشون کمتره. در عوض گپ جانکشن های خیلی بیشتری دارن و برای انتقال سریع پیغام تخصص پیدا کردن تا در نهایت این پیغام های انقباضی رو به عضلات قلبی برسونن. خب سوالی اگه دارین من در خدمت بود هستم.
منظورتون اینکه یه لایه‌ای از همون بافت پلیستاپ‌های دیگه‌ای که گفتیم